پرونده‌ای که میخوام امروز براتون تعریف بکنم یکی از آخرین پرونده‌های جنایی امریکا و البته پرسر و صدا ترین اونهاست. بدون شک میتونم بگم که مهمترین پرونده جنایی امریکا توی سال 2022 همین پرونده‌ایه که امروز میخوام براتون تعریف بکنم. اما ماجرای این پرونده هر چقدر که به آخرش نزدیک میشیم عجیب‌تر و شوکه کننده‌تر و تخیلی‌تر میشه. ازتون دعوت میکنم با من همراه باشید و ماجرای دختری رو بشنویم به اسم شانکوئل رابینسون. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. به دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن خوش آمد میگم و اگه کسی هستش که این ویدیو رو میبینه و هنوز ما رو سابسکرایب نکرده ازش خواهش میکنم که چنل ما رو دنبال بکنه. توی ویدیوی امروز میخوایم بریم به کشور امریکا و یکی از پرسر و صدا ترین پرونده های جنایی سال 2022 رو بررسی بکنیم. شخصیت اصلی امروز دختری به اسم شانکوئلا براند رابینسون. شانکوئلا در 9 ژانویه سال 1997 توی شارلوت کارولینای شمالی به دنیا اومد و تو همون شهر هم بزرگ شد. شانکوئلا خیلی تو زندگیش خوشحال بود، همیشه انرژی مثبت داشت، به سر و وضعش حسابی اهمیت میداد و آدم اجتماعی بود. سال 2019 موفق شده بود از دانشگاه فارغ التحصیل بشه و سال 2022 تونسته بود برای خودش یه بوتیک لباس خیلی شیک افتتاح بکنه. در کنار اون روی یک شغل دیگه هم که اصلاح موی کودکان بود یه سرمایه گذاری هایی کرده بود. به نظر می رسید که شانکوئلا راه خودش رو توی زندگی پیدا کرده و تمرکز اصلیش رو گذاشته تا توی این راه موفق بشه. توی اینستاگرام و فیسبوک خیلی دنبال کننده داشت و همین دنبال کننده ها به رونق کسب و کارش کمک کرده بودن. شانکوئلا توی سوشال مدیا و برای دنبال کننده‌هاش حرفای انگیزشی میزد و سعی میکرد که به اونها اعتماد به نفس بده. تمرکزش رو هم توی سوشال مدیا گذاشته بود روی خانوم‌ها و دختر خانوم‌هایی که میخواستن واسه خودشون کاسبی را بندازن و مستقل باشن. توی این زمینه هر کمکی که از دست شانکوئلا برمیومد دریغ نمیکرد و برای اونها انجام میداد. تقریبا همه ی آدم‌هایی که شانکوئلا رو میشناختن ازش به خوبی یاد میکردن. برای مثال یکی از همکارهای سابقش که از سال 2019 باهاش کار میکرده میگه که شانکوئلا خیلی توی کارش جدی بود، خیلی تلاش میکرد و همین تلاشها بود که داشت به ثمر میشست. همیشه تا دیر وقت کار میکرد، متمرکز میشد روی کارش و کارش رو به نحو احسن انجام میداد. دوباره فردا صبح اول وقت زودتر از همه میومد سر کار و مثل روز قبلش جدی بود. این حرفهایی که دارم میزنم و این چیزهایی که دارم میگم نشون میده که این دختر کاملا روی کار و روی زندگی و روی آیندهش تمرکز کرده بوده و میخواسته به هر قیمتی که شده یه آدم موفق توی جامعه باشه. اینها رو تعریف کردم و اینها رو گفتم تا یه زمینه ای از شخصیت شانکوئلا داشته باشیم و بدونیم که چجور آدمی بوده. اما داستان اصلی ما توی سال 2022 اتفاق میفته. توی سال 2022 شانکوئلا با 6 تا از دوستاش تصمیم میگیرن که کارولینای شمالی رو ترک بکنن و برن به کابوی مکزیک. اونجا میخواستن با دوستاش یه تعطیلات خیلی خوب رو بگذرونن و یه تولد درست و درمون هم برای 2 تا از دوستاش که همسفرش هم بودن اونجا بگیرن. شانکوئلا و این دوستاش توی کالج و توی همون دانشگاهی که با همدیگه درس خونده بودن آشنا شده بودن و شرایط دوستیشون این شکلی بود که این 6 نفر قبلا یه اکیپی بودن، یه گروه دوستانه‌ای بودن و شانکوئلا به عنوان نفر هفتم به این اکیپ اضافه شده بود. یکم سابقه دوستیش توی اون جمع کمتر از بقیه بود. البته نه به این معنی که حالا شانکوئلا توی اون گروه یا آدم اضافی بوده باشه ها، نه. خیلی هم همه چیز به نظر خوب می اومد. یه اکیپ 7 نفره‌ای بودن که به نظر خیلی ها با همدیگه مچ بودن، خیلی حالشون خوب بود و خیلی با همدیگه خوش می‌گذروندن. از بین این اکیپ 7 نفره یه آقایی بود به اسم خلیل کوک. این خلیل نسبت به بقیه به شانکوئلا نزدیک‌تر بود. اینا با همدیگه قرار نمیذاشتن، یعنی دیت نمیرفتن، دوست دختر دوست پسر نبودن، ولی خلیل و شانکوئلا میشه گفتش که بست فرند همدیگه بودن، بهترین دوستای همدیگه بودن. سالاماندرا مادر شانکوئلا میگه که دخترش خیلی با بقیه آدم‌های این گروه رفت آمد نمی کرد، ولی حساب خلیل از بقیه جدا بود. خلیل خیلی می اومد خونمون، حتی چند باری هم با همدیگه رفته بودیم سفر و خیلی می شد که شانکولا و خلیل همدیگه رو می دیدن و با همدیگه وقت می گذروندن. خلاصه که سفر این اکیپ به کابو در 28 اکتبر سال 2022 شروع میشه. توی پرانتز بگم که قرار بود تولد دو نفر رو بگیرن دیگه. یکی از اونها یک آقایی بود به اسم نیزیر و یکیشون یک خانومی به اسم دیجنی. حالا این رو گوشه ذهنتون داشته باشین. خلاصه که 28 اکتبر همگی به جز نیزیر سوار هواپیما میشن، از کارولینا میرن مکزیکو و میرن به کابو. اونجا میرن توی یک هتلی به اسم کابو ویلاز و اونجا ساکن میشن. نیزیر هم روز بعدش یعنی 29 اکتبر به اونها اضافه میشه. این نکته‌ای که نیزیر همراهشون نبوده رو توی ذهنتون داشته باشید، نکته مهمیه که بعداً بهش میرسیم. تا اینجا میدونیم که اونها رفتن به کابو و توی یک ویلا ساکن شدن. وقتی که عکس‌های این ویلایی که بچه‌ها رفتن اجاره کردن رو میبینم واقعاً کیف میکنم. یه ویو رو به دریا داره، استخر خصوصی داره، یه فضای بازی داره که میشه توش آفتاب گرفت، استراحت کرد و به نظرم خیلی جای جذابی برای اقامت بوده. ویلایی که گرفته بودن 5 تا اتاق خواب داشت و به نظر همه چیز رو برای یک تعطیلات خیلی خوب فراهم کرده بودن. در مورد قیمت اجاره ویلا هم بخوام بگم، چون به نظرم در ادامه این ماجرا پول یکم اهمیت پیدا میکنه، به خاطر این میخوام قیمتش رو بگم. اینها اومده بودن برای اجاره هر شب اون ویلا تقریبا 1500 دلار هزینه کرده بودن. حالا این 1500 دلار رو باید برای چند شب در نظر گرفت و جمعش کرد با هزینه های غذا و نوشیدنی و هزینه های جانبی. وقتی که اینها رو با هم دیگه جمع بکنی میبینی یه عدد گنده‌ای میشه و وقتی که حتی تقسیم بر هفتش هم بکنی باز میبینی که نفری چند صد دلار سهم هر کدوم میشده. پس با این استدلال میشه گفتش که هیچ کدوم از این هفت نفری که با هم دیگه رفته بودن سفر آنچنان دغدغه مالی نداشتن و خب میتونستن برای یک سفر به نسبت گرون هزینه بکنن. خلاصه که روز اول سفر اونها همه چیز خیلی عادی پیش میره. یه ساعتی رسیده بودن ویلا، وسایلشون رو باز کرده بودن و حالا جاگیر پاگیر شده بودن، رفته بودن سراغ استخر و تفریح و استراحت و این حرفا. شانکوئلا که توی اینستاگرام بیشتر از 100 هزار نفر فالوور داشته، از این روزی که داریم در موردش حرف میزنیم یعنی روز اول سفرشون، خیلی استوری گرفته و آپلود کرده. همه این استوری ها هم به نظر شبیه به استوری های معمولی میان، از اینا که ملت رفتن سفر داره بهشون خوش میگذره و این مدل استوری ها. ولی یه دونه استوری عجیب و غریب هم لابلای این استوری هایی که شانکوئلا اون روز گذاشته هست. ساعت 8:45 شب خلیل یه ویدیو از شانکوئلا گرفته که اون انگار خوابه یا حالا از حال رفته، یه جوری مستی بهش غلبه کرده و خلیل داره ازش فیلم میگیره. نمیدونم هدف این آدم از این شوخی و آپلود کردن این ویدیو چی بوده، اما با اینکه خلیل داره توی این ویدیو میخنده و مسخره بازی در میاره، به نظرم یه جوریه این ویدیو. میدونید چی میگم؟ بالاخره گوشی مال یه نفر دیگه است، صاحب گوشی هم که گرفته خوابیده حالا یا بیحاله، دلیلی نداره که حتی بهترین دوست من هم بیاد گوشیمو برداره فیلم بگیره بعد بذارتش تو پیج شخصی من. یه عده زیادی هم از دنبال کننده های شانکوئلا وقتی که این استوری رو میبینن مثل من فکر میکنن و این استوری براشون عجیب و غریب بوده. حالا درسته که این استوری هیچ تأثیری توی روند داستان و روند پرونده ما نداره، اما شاید یه زنگ خطری باشه برای اینکه نشون بده خلیل هیچ تعهدی نسبت به حریم شخصی بهترین دوستش هم نداشته. بگذاریم. به هر حال شانکوئلا اون موقع بیدار میشه و زنگ میزنه به مادرش و میگه که میخوایم شام بخوریم، قراره یه آشپز بیاد برامون تاکو درست بکنه. از نظر مادر شانکوئلا هم همه چیز طبیعی بوده و حتی بعدها به خبرگزاری ها میگه که وقتی داشتم تلفنی با دخترم صحبت میکردم به نظرم خیلی صدا شاد بود، خیلی خوشحال بود و به هم گفتش که فردا دوباره زنگ میزنم. همون شب شانکوئلا این استوری گذاشتنهاش رو هم ادامه میده و از بازیهایی که با هم دیگه میکردن هم استوری میذاره، ولی نمیدونسته که قرار همه چیز توی 24 ساعت بعدی تغییر بکنه و زندگی این اکیپ و این گروه دوستانه متحول بشه. موسیقی فردای اون روز یعنی 29 اکتبر قرار بود که ادامه این تعطیلات و این مهمونی و این تولد باشه، ولی شانکوئله از خواب بیدار میشه و میبینه که بقیه نیستن. شروع میکنه توی ویلا چرخیدن و صدا کردن بقیه، اسمشون رو میگه. حتی از این کارش فیلم هم گرفته. شانکوئله پیش خودش احتمالاً فکر کرده بوده که یه بازی چیزی مثل قایم موشکه، ولی انگار همه رفته بودن، انگار هیچ کسی تو ویلا نبوده. بعد از یکی دو دقیقه گشتن توی ویلا، همینطور که داره فیلم میگیره، شانکوئله بقیه رو پیدا میکنه. همه جمع شده بودن توی یه اتاق و انگار داشتن که یواشکی حرف میزدن. نمیدونم چرا واقعاً، ولی وقتی شانکوئله میره تو اتاق، یه جور تابلوی یهو حرفشون رو عوض میکنن و میزنن به کوچه علیچپ. به خاطر کپی رایت و این مسائل نمیتونم ویدیو رو براتون بذارم، اما یه سرچ ساده که بکنید میتونید پیداش بکنید. وقتی که این ویدیو رو نگاه میکنی کاملا متوجه میشی که هر چقدر که شانکوئله انرژی مثبت داره از خودش ساطع میکنه، بقیه انگار یه گاردی نسبت به این آدم دارن، مخصوصا دخترای دیگه یه گروه که همراهشون بودن. خیلی نمیخوام از اصل ماجرا دور بشم. هممون از این مسافرت‌های گروهی رفتیم دیگه. اینکه همه بیان جمع بشن توی اتاق و یواشکی حرف بزنن اصلا چیز عادی نیست. اما این عادی نبودن تازه شروع ماجراه. همون روز حدودای ساعت 2 بعد از ظهر خلیل زنگ میزنه به مادر شانکوئله و میگه که حال دخترش خیلی خوب نیست. میگه که شانکوئله خیلی الکل خورده و احتمالاً به خاطر همین موضوع باشه که حالش بد شده. میگه که با الکل مسموم شده. خلیل به سالاماندرا مادر شانکوئله میگه که من مراقبشم، یه دکترم خبر کردیم داره میاد، تو نگران نباش، من تو رو لحظه به لحظه آپدیت میکنم، خبرهای جدید رو بهت میدم. خب آدم وقتی خودش رو میذاره جای مادر شانکوئله چی کار میتونه بکنه توی اون لحظه؟ کاری اصلا دستش بر نمیاد. پس سالاماندرا هم میاد به حرفای خلیل اعتماد میکنه، چاره ای جز این نداشته. بهش میگه که اون رو توی جریان بذاره و شروع میکنه دست به دعا شدن و دعا میکرده که اتفاقی برای دخترش نیفته. خلاصه بعد از این تماس خلیل لحظه به لحظه به مادر شانکوئله خبر میداده که اوضاع چجوریه، دکتر اومده یا ندارن، چه کارهایی میکنن و از این دست اطلاعات. اما چند ساعت بعد خلیل آخرین تماس رو با سالاماندرا میگیره و میگه که دخترش از دنیا رفته. البته یه نکته بسیار مهم توی این تماس تلفنی وجود داره که مادر شانکوئله بعدن بهش فکر میکنه. قاعدتا وقتی که خب خبر مرگ دخترش رو میشنوه از خود بی خود میشه، گریه زاری میکنه، اما یکم بعد وقتی که این تماس خلیل رو بارها و بارها توی مغزش مرور میکنه، میبینه که خلیل اون طرف خط وقتی که داشته خبر مرگ بهترین دوستش رو میداده اصلا ناراحت نبوده. مگه میشه که آدم مرگ بهترین دوستش رو با چشاش ببینه ولی خب ناراحت نشه؟ عجیبه دیگه، میدونی چی میگم؟ همین نکته کوچیک یه چراغی رو توی ذهن سالاماندرا روشن میکنه که شاید واقعیت چیزی نبوده که خلیل بهش گفته. ولی خب با این حال باز هم کار از کار گذشته بوده و فرزند سالاماندرا فوت کرده بوده و این آدم فرزندش رو از دست داده بوده. غم از دست دادن فرزند اصلاً چیز کوچیکی نیست و خب میتونه هر کسی رو داغون بکنه. سالاماندرا هم توی اون شرایط کاراگاه بازی رو میذاره کنار و توی غم از دست دادن دختر جوونش غرق میشه. به هر حال با همه این حرف‌ها اتفاقیه که افتاده دیگه، مرگ دیگه، کارش نمیشه کرد که. خب حالا شانکوئله توی یه کشور دیگه فوت کرده و باید جنازش رو منتقل می‌کردن به آمریکا. اما دوستاش به جای اینکه بمونن و کارهای اداری جابجایی جنازه رو انجام بدن، بار و بندیلشون رو جمع می‌کنن، همگی بدون شانکوئله برمیگردن آمریکا. تنها چیزی که از این دختر با خودشون برمیگردونن چمدونش بوده که خلیل اون رو می‌بره دم خونه سالاماندرا و بابای شانکوئله برنارد تحویل اونها میده. اونجا هم شروع میکنه همون حرفایی که پای تلفن زده بوده رو به خانواده شانکوئله میگه. بعد هم میره سراغ زندگی خودش. انگار نه خانی اومده نه خانی رفته. اما خب سالاماندرا با این حرفهای خلیل و با روبرو شدن با اون هم قانع نمیشه. گفتم که عکس العمل خلیل موقع دادن خبر مرگ شانکوئله عجیب و غریب بوده، اما این وسط یه اتفاقهای دیگه‌ای هم افتاده بوده که سالاماندرا رو بیشتر مشکوک کرده بوده. توی این چند روزی که از مرگ شانکوئله گذشته بود، تقریبا همه دوستاش از جمله اونهایی که باهاشون رفته بوده سفر اومده بودن و به خانواده شانکولا سر زده بودن، ولی خب هر کدوم موقع تعریف کردن داستان یه چیزی رو عوض کرده بودن یا جزئیات رو متفاوت تعریف کرده بودن. مثلا یه عده‌شون گفته بودن که شانکولا رو توی دستشویی پیدا کردیم که از هوش رفته بود، یا یه عده دیگه گفته بودن که نه، اون توی تختش دراز کشیده بوده از هوش رفته بوده. خلاصه که روایت ها متفاوت بوده. منطقا آدم شک میکنه دیگه، روایت 6 نفر از یک اتفاق شاید با هم دیگه فرق بکنه، ولی اصل داستان که نباید تغییر بکنه. همین تفاوت روایت این 6 نفر سالاماندرا رو بیشتر از قبل به شک میندازه. اما با همه این حرفا هنوز جنازه شانکولا توی مکزیک بود و باید برش میگردوندن به امریکا. در طول این پروسه جابجایی جنازه هم یه اتفاقی میفته که خانواده رو بیشتر از قبل شوکه میکنه. برنارد پدر شانکولا چندین بار تماس میگیره با اون ویلایی که بچه‌ها اجاره کرده بودن تا کارهای انتقال جسد رو هماهنگ بکنه. اما هر بار که زنگ میزده کسی که گوشی رو برمی‌داشته زبان بلد نبوده، یعنی نمیتونست انگلیسی حرف بزنه. همین که توی یه مجتمع توریستی که از آمریکا هم اتفاقا زیاد مسافر دارن کسی نتونه انگلیسی حرف بزنه به اندازه کافی عجیب هست، اما از این بخشش میگذریم. خلاصه که بعد از چندین و چند بار تماس برنارد با اون مجموعه، بالاخره موفق میشه با یک خانومی صحبت بکنه که ظاهرا مدیر اون مجموعه بوده و انگلیسی بلد بوده. این خانوم مدیر به برنارد میگه که دخترت به خاطر مسمومیت با الکل نمرده، بلکه گردنش شکسته. قاعدتا برنارد از حرف اون خانوم جا میخوره، ولی با شکهایی که قبلا کرده بودن پشت تلفن میگه که احتمالاً تنها حرف راستی که این چند وقت در مورد مرگ دخترم شنیدم همین بوده باشه. حتی سالاماندرا هم توی یک مصاحبه با خبرگزاری ها میگه که یه تماس تلفنی ناشناس و عجیب و غریب داشتم که اونجا به هم گفتن که توی ویلا شانکولا با بقیه دعواش شده بوده. البته اون موقع سالاماندرا کار خاصی نکرده بوده و فقط با همسفرهای دختری صحبت کرده بوده و ازشون پرسیده بوده که همچین اتفاقی افتاده یا نه. اونها هم دست جمعی گفته بودن که نه، اصلا و ابدا هیچ دعوایی نبوده و دوباره اون ادعاهای قبلیشون رو تکرار کرده بودن. اما بالاخره در 5 نوامبر گواهی فوت شانکولا به دست خانواده‌اش میرسه و این گواهی فوت قرار همه دروغ‌ها رو لو بده. طبق این گواهی در تاریخ 4 نوامبر وزارت بهداشت و سلامت مکزیک نتایج کالبد شکافی شانکولا رو برای پزشکی قانونی فرستاده بوده و بر اساس اون کالبد شکافی دلیل مرگ شانکولا رابینسون نه مسمومیت با الکل، بلکه آسیب نخایی و شکستگی در دو مهره اول گردنش بوده. البته شکستگی دو مهره اول گردن به تنهایی نمیتونه باعث مرگ بشه، ولی چون توی این مورد با آسیب شدید نخایی همراه بوده در نتیجه باعث مرگ شانکولا شده بوده. توی گواهی فوت نوشته بود که مدت زمان بین آسیب دیدگی و فوت 15 دقیقه بوده و ساعت دقیق مرگ 3 بعد از ظهر ثبت شده بود. اگه یادتون باشه خلیل حوالی ساعت 2 به مادر شانکولا زنگ زده بود و گفته بود که دکتر تو راهه. بعد هم چند ساعت داشته میگفته که داریم چه کارهایی میکنیم و چه کارهایی کردیم و این حرفا. این گواهی نشون میده که تمام حرفایی که دوستای شانکولا از جمله خلیل گفته بودن چرت و پرت و دروغ محض بوده. وقتی که شانکولا مرده بوده دوستاش داشتن به خانواده‌اش میگفتن که اون حالش بده، ما داریم تلاشمون رو میکنیم و این دریوری ها، در صورتی که دوستشون جلوی چشمشون مرده بوده و هیچ کدومشون حرفی نزده بودن. یه نکته نامفهوم هم توی این گواهی کالبد شکافی بوده که توی یک بخشی یک سوالی مطرح شده بوده که علت مرگ بر اثر حادثه بوده یا درگیری، ولی توی جواب نوشته بوده که yes. خب این جواب به قدری نامفهومه که نمیتونه مشخص بکنه که شانکولا به قتل رسیده یا حالا یک اتفاقی براش افتاده، توی یک حادثه جونش رو از دست داده. اما خب یادتونه گفتم که دوست‌ها و همسفرهای شانکولا می اومدن و سر می زدن به خانواده‌ش و اینها. بعد از این که این جواب کالبد شکافی و گواهی فوت میاد، اونا هم یهو دیگه تو افق محو میشن. اصلا هیچ خبری ازشون نبوده، کلن رفته بودن واسه خودشون. این ماجرا هم مشکوکه دیگه، اگه ریگی به کفششون نیست پس چرا یهو غیبشون زده؟ چی رو داشتن از خانواده شانکولا مخفی میکردن؟ خلاصه که بعد از همه این اتفاقها توی 11 نوامبر خانواده شانکولا به طور رسمی توی اداره پلیس اعلام شکایت میکنن و میگن که داستان مرگ دخترشون رو باور نکردن و از پلیس ها میخوان تا در مورد مرگ دخترشون تحقیق کنن. همزمان پدر و مادر شانکولا و حتی خانواده و فامیلهاش هم بیکار نبودن و هر جا که میتونستن خبر مرگ مشکوک شانکولا رو پخش میکردن. توی سوشال مدیا در موردش مینوشتن، با خبرگزاری ها مصاحبه میکردن و عملا هر کاری که از دستشون برمیومده انجام میدادن تا بتونن مرگ شانکولا رو رسانه‌ای بکنن و در نتیجه پلیس رو وادار بکنن تا تحقیقات مفصلی رو در مورد مرگ شانکولا انجام بده. همزمان با این فعالیت‌ها خانواده رابینسون داشتن کارهای انتقال جسد و مراسم تدفین رو هم انجام میدادن و قرار بوده که 19 نوامبر مراسم تدفین شانکولا انجام بشه. اما قبل از اینکه حتی شانکولا به خاک سپرده بشه، در 16 نوامبر یه ویدیویی منتشر میشه که نشون میده اطلاعات درج شده توی گواهی فوت درسته. دو تا نکته خیلی مهم وجود داره. یکی این که منبع پخش شدن این ویدیو هیچ وقت مشخص نشده و دوم این که به خاطر قوانین و پالیسیایی که وجود داره نمیتونم ویدیو رو بذارم اینجا و نشونتون بدم. اما توی این ویدیو میشه دید که یه دعوا و یه کتککاری حسابی بین شانکولا و یک دختر اتفاق افتاده که خیلی هم به نظر دعوای جدیه. اگه یه سرچ ساده بکنید میتونید ویدیو رو پیدا بکنید، ولی خب شاید دیدنش برای همه مناسب نباشه. این ویدیو توی سرویس مستر ویلا ضبط شده و نشون میده که شانکولا لخته و بدون لباس وایساده و یه دختری داره بهش حمله میکنه. خود شانکولا حتی در حین این حمله از خودش دفاع هم نمیکنه. توی ویدیو صدای خلیل هم هست که داره میگه شانکولا نمیتونی حداقل از خودت دفاع بکنی، و شانکولا میگه که نه. همونطور که اول همین ویدیو در مورد شخصیت شانکولا گفتم، اون اصلا آدم دعوا نبود، اصلا اهل این کارا نبود. در طول زندگیش هم هیچ وقت هیچ نشونه ای از خشونت و عصبانی بودن توی این دختر دیده نشده بوده. حتی وقتی که دارن بهش حمله هم میکنن هیچ تلاشی نمیکنه که به حمله کننده آسیب بزنه. به هر حال پخش شدن این ویدیو نه تنها یه قسمتی از معمای مرگ شانکولا رو حل میکنه، بلکه وقتی ویوهای این ویدیو به بالای چند میلیون میرسه پلیس دیگه مجاب میشه که پرونده شانکولا رو با جدیت بیشتری دنبال بکنه. در 17 نوامبر اداره پلیس کابوی مکزیک میگه که اونها هم روی پرونده شانکولا تحقیق میکنن. یکم بعدش پلیس شهر شارلوت هم میگه اونها هم تحقیقاتشون رو روی پرونده شانکولا با جدیت بیشتری ادامه میدن. اما این ماجرا همینجا متوقف نمیشه. FBI هم حتی وارد میشه. حتی نماینده کارولینای شمالی توی کنگره هم میاد و مصاحبه میکنه که من به شخص پیگیر قضیه مرگ شانکولا هستم. واقعا فقط میشه قدرت زیاد رسانه رو برای این حجم از توجه در نظر گرفت. پرونده‌ای که ممکن بوده خیلی ساده ازش رد بشن، حالا تبدیل شده بود به ماجرایی که همه در موردش حرف می‌زدن، همه خبر کار می‌کردن، حتی در مورد شایعه می‌ساختن و اسم شانکولا رابینسون رو تقریبا همه ی امریکا شنیده بودن. خیلی دور نشیم از بحث، برگردیم سر تحقیقات پرونده. در کنار گواهی فوت، مهمترین مدرکی که الان دست پلیس بوده ویدیوی درگیری شانکولا با یک نفری بوده که اولش هم معلوم نبوده کی بوده، اما بعدتر مشخص میشه که اون آدم دی جنی جکسونه، همون آدمی که قرار بوده براش تولد بگیرن و دی جنی تبدیل میشه به مظنون اصلی پرونده. اما یه نکته پیچیده هم توی این پرونده وجود داره، اونم اینه که یک شهروند امریکایی توی مکزیک به قتل رسیده. هم دولت مکزیک و هم دولت امریکا توی این پرونده دخیل بودن و باید یک هماهنگی وسیعی در سطح بین الملل برای حل کردن این پرونده شکل می گرفته. یعنی یا امریکا باید همه مدارک پرونده رو تحویل مکزیک می داده تا تحقیقات اونجا کامل بشه و محاکمه اونجا برگزار بشه، یا برعکس مکزیک باید همه مدارکش رو تحویل امریکا می داده تا تحقیقات و محاکمه توی امریکا برگزار بشه. اولش هیچ کدوم از این طرفین کوتاه نمی اومدن، به خاطر حفظ اون دیسیپلین خودشون هم که شده میخواستن پرونده رو توی کشور خودشون به نتیجه برسونن. همین موضوع ساده و در این حال پیچیده باعث میشه تا روند رسیدگی به این پرونده یکم طولانی تر از چیزی بشه که باید میشده. پلیس مکزیک از امریکا میخواد تا دیجنی که مظنون اصلی بوده رو به اونها تحویل بده و امریکا نمیخواسته که این کار رو بکنه. در واقع امریکا هم روی دیجنی متمرکز شده بوده ها، ولی اون رو به مکزیک تحویل نمیداده، میخواسته خودش این پرونده رو ببره جلو و اون رو حلش بکنه. اما نکته مهم اینجاست که برای افکار عمومی این قسمت پیچیده پرونده اصلا مهم نبوده. برای مردم اصلا مهم نبوده که دیجنی چه تو امریکا محاکمه بشه چه تو مکزیک. برای اونها مهم بوده که ببینن همه ی آدمهایی که توی این قتل نقش داشتن دارن به سزای عملشون میرسن. مردم توی سوشال مدیا شروع میکنن به حرف زدن در مورد اینکه درست دیجنی به شانکوئلا حمله کرده، ولی اونجا یه سری آدم‌های دیگه‌ای هم بودن که وایستادن و نگاه کردن و فیلم گرفتن. به نظر مردم آدم‌هایی که از دوستشون دفاع نکردن و فقط وایستادن تا مردن اون رو نگاه بکنن هم مقصر بودن. باید برای این اهمال و برای این بی‌تفاوتی بازخواست می‌شدن. همین خواسته شفاف افکار عمومی باعث می‌شد تا این پرونده برای پلیس پیچیده و پیچیده‌تر از قبل بشه. اما حالا بیایید در مورد یه شخصیت دیگه صحبت بکنیم که با بچه‌ها تو کابو بوده. یادتونه گفتم که نیزیر یه روز بعد از همه میرسه به ویلا. نیزیر رو میارن به اداره پلیس و بازجوییش میکنن. توی بازجوییاش به پلیس میگه که ساعت 3:30 بعد از ظهر رسیده به ویلا و اون موقع شانکوئلا هنوز زنده بوده. باز اگه یادتون باشه ساعت مرگ شانکوئلا توی اون گواهی فوت 3 ثبت شده بود. این اولین مدرکیه که نشون میده نیزیر داره در مورد ساعت رسیدنش به ویلا دروغ میگه. خود نیزیر توی بازجوییاش گفته که وقتی که رسیدم ویلا معلوم بود که شانکوئلا خیلی مسته و حالش خوب نیست. من اون رو بلند کردم، بردمش توی اتاق خلوتتر، سرش رو گذاشتم تو دامن خودم و یکم براش دعا خوندم. اما اینجا هم بدون شک نیزیر داره دروغ میگه. چرا؟ با توجه به گواهی فوتی که از شانکوئلا وجود داشته، اون رو خیلی بد کتک زده بودن و سر و صورتش کبود و خونی بوده. چطور میشه که نیزیر سر شانکوئلا رو گرفته باشه تو دامنش ولی متوجه این کبودی ها و این خونهای خشک شده روی صورتش نشده باشه؟ پس در نتیجه نیزیر اینجا هم داره در مورد اتفاقی که توی ویلا افتاده دروغ میگه. اما چرا این یه نفر توی اون اکیپ 6 نفره مهمتر از بقیه است؟ چون نیزیر در طول زندگیش چندین و چند پرونده در مورد خشونت و تعرض و انواع و اقسام جرمهای خیابونی داشته. همین بک‌گراند سیاه از این آدم باعث شده تا شایعه‌های زیادی در مورد دست داشتن نیزیر توی قتل شانکوئلا هم مطرح بشه. گفتم که در حین رسیدگی به این پرونده شایعه‌های زیادی دهن به دهن می‌گشت و نیزیر هم سوژه شایعه‌های خیلی زیادی شده بود، ولی خب پلیس هیچ سند و مدرک درست حسابی نداشت که نشون بده نیزیر توی ماجرای قتل دست داشته. پس بیخیال این آدم میشه و میچسبه به همون دیجنی که یه فیلم از حملش به شانکوئلا موجود بوده. به هر حال با همه این حرف‌ها و حدیث‌ها، مراسم خاکسپاری و تدفین شانکوئلا در 19 نوامبر 2022 برگزار میشه. آدم‌های زیادی از دوست‌ها و آشناها و حتی غریبه‌ها توی مراسم این آدم شرکت می‌کنن، اما دو روز بعد از خاکسپاری یعنی 21 نوامبر عجیب‌ترین اتفاق این پرونده شکل می‌گیره. پلیس میاد یک گزارش تحلیلی از مرگ شانکوئلا میده به رسانه‌ها و میگه که مطمئنه که توی اون ویلا توی کابو چه اتفاقی افتاده. البته باید بگم گزارشی که پلیس میده کاملا برخلاف تمام مدارکیه که ما تا حالا دیدیم. گواهی فوت، صحبت‌های صاحب ویلا، ویدیویی که منتشر شده، کلن همه چیز رو پلیس میذاره کنار و یک گزارش جدید منتشر میکنه. اونها توی گزارششون گفته بودن که ساعت 2:13 بعد از ظهر یکی از همسفرهای شانکولا به اسم وینتر زنگ میزنه به دفتر اون مجموعه توریستی و میگه که ما نیاز به یک دکتر داریم. میگه که یکی از همسفرهامون مسموم شده، یه دکتر هماهنگ کنید بیاد. اون مجموعه توریستی هم هماهنگ میکنه و ساعت 3:15 یه دکتر به اسم کارولینا گوتیرز وارد ویلا میشه. دکتر گفته که وقتی که رسیدم شانکولا زنده بود، اما علائم شدید دهیدرات شدن داشت. چند باری تلاش کردم تا اون رو درمان بکنم، اما خب نتونسته بود این کار رو بکنه. به بقیه میاد میگه که شانکولا رو باید ببریم بیمارستان، اما بقیه اصرار داشتن که نه، تو همین ویلا درمان رو ادامه بدیم. آخه کجای دنیا وقتی که یه دکتر میگه فلانی رو باید ببریم بیمارستان، دوست و رفیقاش مخالفت میکنن؟ این اصلا منطقی نیست. اما پلیس توی گزارشش برای این سوال هم یه جواب داشته. همسفرهای شانکولا به پلیس گفته بودن که هزینه انتقال و درمان این آدم به بیمارستان میشده حدوداً $5,000 که اونها انقدر پول نداشتن. که خب از نظر من این بهونه هم یه بهونه واهی میتونه باشه. اگه شما اونقدری پول داشتین که یک سفر لاکچری برین و این همه بریز و بپاش کنید، آشپز خصوصی استخدام بکنید و این حرفا، اگه 6 نفری پول هاتون رو میریختین رو هم، $5,000 نداشتین؟ اونم تازه توی همچین شرایط خاصی که بحث مرگ و زندگیه. اما نکته مهمتر اینه که با یه سرچ ساده هم میشه فهمید که هزینه درمان توی مکزیک نصف امریکاست و تازه بیمه آمریکایی رو هم قبول میکنن. شانکولا هم بیمه بوده و هم عملا امکان نداشته که هزینه درمانش 5000 تا آب بخوره. اگر هم حالا 5000 تا هزینه داشته، بالاخره جون آدم و جون رفیق آدم که $5,000 میارزه. برگردیم سر گزارش پلیس. خلاصه این که به هر صورت احمقانه‌ای که بوده اینها نمیرن بیمارستان و دکتر گوتیرز حدود 1 ساعت تو همون ویلا سعی میکنه شانکولا رو نجات بده، اما موفق نمیشه و ساعت 4:20 شانکولا تشنج میکنه. اینجاست که تازه زنگ میزنن به آمبولانس. تو همین حین که آمبولانس برسه، دکتر و وینتر، همونی که تماس گرفته بوده با مدیر مجموعه، سعی میکنن با CPR و این حرفا شانکولا رو نجات بدن. اما بعد از 14 تلاش ناموفق و چندین دوز آدرنالین که بهش تزریق کرده بودن، بالاخره شانکولا در ساعت 5:57 بعد از ظهر جونش را از دست میده. در این بین ساعت 5:25 آمبولانس هم رسیده بوده، ولی اونها هم حتی موفق به نجات جون شانکولا نشده بودن. خب واضحه که گزارشی که پلیس داده با گواهی فوت در تضاد کامله. هم ساعت مرگ و هم علت مرگ توی گواهی فوت یه چیز دیگه ثبت شده بوده و هیچ شباهتی به گزارشی که پلیس داده بوده نداشته. اصلا گزارش پلیس اشاره‌ای به شکستگی گردن و آسیب نخایی هم نکرده بوده. محض یادآوری بخوام بگم، توی گواهی فوت و گواهی کالبد شکافی نوشته شده بوده که شانکولا 15 دقیقه بعد از شکسته شدن گردنش در ساعت 3 فوت شده و خب این اصلا شبیه به گزارشی که پلیس منتشر کرده نیست. نکته عجیب اینجاست که تا الان، یعنی 26 دی 1401 که من این پرونده رو ضبط کردم، هنوز هم پلیس معتقده که گزارشی که درست کرده واقعیه و همه مدارکی که به دست اومده بوده رو ندیده گرفته. با این فرضیه هیچ کدوم از دوستهای شانکولا تحت بازداشت و پیگیری نیستن و دارن زندگی خودشون رو میکنن. حتی دیجنی و نیزیر هم دارن آزادانه برای خودشون میچرخند و انگار نه انگار که همین چند ماه پیش یکی از دوستای صمیمیشون رو توی ویلا کشتن. البته اگه بخوام بی‌طرفانه به این پرونده نگاه بکنم، نباید بگم که اینها شانکولا رو کشتن، اما با وجود این همه سند و مدرک مگه میشه بی‌طرف بود؟ حداقل از من که بر نمیاد. واقعا بعضی وقتا میفهمم که کار قاضی‌ها و کسایی که قضاوت میکنن چقدر سخته. به هر حال امیدوارم این پرونده به جایی برسه که عدالت در حق شانکولا رابینسون به نحوی که باید اجرا بشه و حداقل خانواده این دختر به آرامشی که حقشونه برسن. اگر خبر جدیدی از این پرونده منتشر بشه حتماً و حتماً به شما منتقلش میکنم، اما فعلاً اطلاعاتی که از این پرونده وجود داره و البته قابل استناده همینقدره. شان کولا رابینسون با اینکه توی گواهی فوتش نوشته شده بوده که به علت آسیب نخایی و شکستگی گردن مرده، با گزارش پلیس علت مرگ اون مسمومیت با الکل ذکر شده و هیچ کدوم از همسفراش توی مرگ اون مقصر شناخته نشدن. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ فکر میکنید اتفاقی که افتاده چیزیه که توی گواهی فوت ثبت شده یا گزارشی که پلیس توی رسانه ها منتشر کرده؟ خوشحال میشم نظرتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک از ماجراها و این سبک از ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنین، هر وقت ما یه ویدیو جدیدی بذاریم براتون یه نوتیفیکیشن میاد، میتونید بیاد همچین داغ داغ ویدیوها رو نگاه بکنید. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین، علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارین. بزرگترین کمکی که شما به ما میتونید بکنید اینه که ما رو به دوستاتون، به آشناهاتون، به کسایی که به این سبک از ماجرا علاقه‌مندن معرفی بکنین تا چنل ما و چنل خودتون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.